بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد صلی الله علیه و آله و سلم، ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله طیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و لعنت الدائمة الابدیه غلا اقدائه مجمعین الى قیام یوم الدین، آمین رب الغالمین. روز چهارشنبه هست، چهارشنبه وسط ماه ذی‌الحجه. انشالله که دوستان عزیز توفیق روزه صوم و دهر را داشته باشند و به فضل الهی در این آخرین روزهایی که ما در مکه مکرمه هستیم، نایب الزیاره هستیم، شما را انشالله دعا خواهیم کرد در بیت الهی. شما عزیزان هم ما را از دعای خیرتون فراموش نفرمایید. در این لحظات نورانی ذی‌الحجه، آخرین سوره مبارکه قرآن که سوره ناس باشه در محضرش هستیم. بار اخلاقی زیادی این سوره داره. اولا مخاطب سوره ظاهراً رسول اکرم هست و تمام انسان‌ها و مسلمان‌ها مورد نظر خداوند متعال هست، ولی در ظاهر خطاب به پیامبر اسلام هست که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس. به پیامبر اسلام که معصوم هست و عصمت داره، خداوند متعال دستور میده که خودت رو همیشه از شر شیطان وسواس و خناس در پناه خدا قرار بده. بگو. چه بگو؟ بگو به پروردگار انسانها پناه میبرم، به رب الناس، خدایی که خالق انسانهاست، تدبیر و تربیت انسانها در دست اوست، ملک الناس، پادشاه و حاکم و فرمان روای انسان هاست، به او پناه ببر از شر شیطان وسواس و خناس. اله الناس، بگو پناه میبرم به معبود واقعی انسان ها، اون معبود واقعی که باید انسان ها فقط او را بپرستن و پرستش کنند. سه تا صفت از صفات خداوند متعال که رب و اله و ملک در این سوره مبارکه مطرح شده که یادآور ربوبیت الهی، تربیت و تدبیر و مالکیت و سلطه و سیطره و فرمان روایی الهی و همچنین معبود بودن خدا بر همه انسان ها رو که هر ستا جنبه تربیتی داره مورد توجه قرار داده این سوره مبارکه، که انسان بفهمه که بخواد به کمال واقعی برسه باید خودش رو تحت تربیت و تدبیر حکیمانه خدا قرار بده، افسار گسیخته نباشه و خودش رو در تحت سلطه هوا و هوس یا برنامه‌های انحرافی شیاطین قرار نده، خودش رو تحت تربیت خدا قرار بده. راه کمال این است و بس. خودش رو تحت فرمان روایی خدا قرار بده، خودش رو صاحب اختیار خودش ندونه، چطور یک رعیت تابع حاکمیت و سلطنت و پادشاهی یک پادشاه هست، طبق مقررات حکومتی اون حاکم سعی میکنه زندگی بکنه، تمرد نمیکنه، تبعیت میکنه. انسان متوجه باشه که به اصطلاح مالک واقعی و فرمان روای واقعی انسان خداست، به او توجه بکنه، از او تبعیت بکنه و معبود واقعی انسان هم همینه. نکته تربیتی این سه صفتی که از خداوند تبارک و تعالی مطرح شده این است که انسان حتی پیغمبر اسلام علیرغم این که معصوم هست، مورد عنایت خاص خداوند متعال هست، مورد صیانت و حفاظت فرشتگان الهی هست، ولی در این حال از او هم اختیار سلب نشده. امکان این هست که میتونه اونم گناه بکنه، میتونه به جای خداپرستی هواپرستی بکنه، میتونه به جای خداخواهی خودخواه باشه، میتونه به جای پرستش الهی از برنامه های انحرافی هوا و هوس و شیاطین جن و انس تبعیت بکنه. امکانش هست از انسان در هیچ شرایطی اختیار و آزادی سلب نشده و همین نکته به اصطلاح به سوی کمال حرکت کردن انسان هست که انسان با اراده و اختیار خودش باید به سمت تابع خدا شدن، بنده خدا شدن، تحت فرمان روایی خدا خود را قرار دادن، تحت تربیت خدا خود را قرار دادن با اراده و آزادی و اختیار و گزینش خودش باشه. و لذا این نکته بسیار مهمی هست که پیامبری که معصومه اینقدر عظمت داره در پیشگاه الهی، ولی در این حال و الگو و سرمشق همه انسان ها هست، همه مسلمان ها هست، خداوند به او می فرماید که پناه ببر به خدای تربیت کننده، خلق کننده، تدبیر کننده امور تو و فرمان روای واقعی تو، به او پناه ببر از شر هر گونه لغزش و انحراف و خودخواهی، خودپرستی، هواپرستی به او پناه ببر. البته منظور از این پناه ببر این نیست که این حرف ها را فقط با زبان بگی. نه، با زبان گفتن یک وظیفه کوچک یک انسانه، عمدتاً این است که یعنی در اون سه بعدی که ابعاد تشکیل دهنده شخصیت انسانه، یعنی در مسائل فکری و اعتقادی، دو در مسائل اخلاقی، خصوصیات اخلاقی، سه در مسائل عملی و رفتاری، در این ستا خود را از هر گونه خودخواهی، خودپرستی دور نگه دار. در این سه بعد به سوی تابع محض خدا شدن و خود را تحت اراده و اختیار خدا قرار دادن و فرمان روایی مطلق خدا را با اراده و اختیار خود پذیرفتن، پروانوار دور شمع رضای خدا چرخیدن و همه خواسته ها و گرایش های خود را بر اساس رضای خدا تنظیم کردن. این کار را بکن، میخوای به کمال برسی. اینجاست که مسئله مهمی است در این سوره مبارکه که ما هم در زبان و گفتار، هم در مقام فکر و اندیشه و اخلاق و رفتار در معرض نسیم رحمت الهی و ربوبیت الهی و فرمانروایی الهی و عبودیت الهی خودمون رو قرار بدیم. خب، برای اینکه در برابر عقل انسان، وجدان انسان، نفس و هوا و هوس از درون و شیاطین منحرف کننده که هم از جن و هم از انسانها یه تعدادی هستن که کارشون شیطنت، کارشون خباثت، کارشون انحراف ایجاد کردنه، پیوسته اینها وسوسه می کنند، پیوسته الهام می کنند راه های انحرافی را. در خدمت شما عرض کنم روایتی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست که می فرماید ما من مؤمن الا و لقلبه فی صدره اذنان، هیچ زن و مرد مؤمنی نیست مگر اینکه در قلب او، در سینه او دو تا گوش خدا قرار داده. همچنان که در سر ما دو تا گوش در چپ و راستمون هست، گفتارها و گویشها را میشنویم، در جان ما و روح ما و درون ما هم دو تا گوش خداوند قرار داده. اوزنون ینفس فیها الملک، یکی از این دوتا گوش این است که به اصطلاح فرشته در او راه‌های خوب و پاکی و پاکدامنی را القا میکنه و الهام میکنه. و اوزنون ینفس فیها الوسواس الخناس، گوش دیگر شیطان وسوسه‌گر، شیطان خناس، اونی که با مخفی‌کاری راه‌های انحرافی را به انسان القا می‌کنه، طوری مخفیانه وسوسه می‌کنه که انسان فکر می‌کنه این خود من هستم که تصمیم میگیرم، میاندیشم، عقل دارم، فکر دارم، در حالی که نه، این شیطان هست که داره او را خط میده و به او جهت میده. اون وقت فیؤید الله المؤمن بالملک، خداوند مؤمن را تأیید میکنه با اون فرشته‌ای که به گوش او و قلب او راه‌های خوب را القا میکنه. و آیه دیگر هست میفرماید و ایدهم بروح منه، خدا مؤمنین را با روحی که از جانب خدا مأموریت الهام کارهای خیر را داره مورد تأیید قرار میده. اما در مقابل شیاطین جن و انس هم هست که نه، برنامه های شیطانی را پیوسته وسوسه میکنن. من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس، و یوسوس فعل مضارع هست، یعنی پیوسته شب و روز از همون دوران نوجوانی و جوانی و پیری و میانسالی تا دم مرگ این شیطان در کنار انسان هست، وسوسه میکنه، راه‌های انحرافی را، خودخواهی را، خودپرستی را. تمام در زندگی تلاشش این است که وسوسه میکنه انسان رضای خدا را رعایت نمیکنه، رضای خدا را رعایت نمیکنه. مگه اونهایی که دارن الان اختلاس میکنند، خیانت میکنند و جنایت میکنند، اینا مگه مادرزادی دزد و اختلاسگر آفریده شدن؟ نه، اینا آرام آرام با وسوسه های پیوسته این شیاطین جن و انس که راه های انحرافی را به گوش انسان الهام می کنن، این شیاطین لیوهون الى اولیائهم، فرماید شیاطین جن و انس، انسان های شیطان صفت که واقعا بعضی از انسان ها شیطانند ولو در ظاهر انسانند، اما واقعا شیطانه، مثل همون شیطانی که حضرت آدم را وسوسه کرد، این است که پیوسته الهام میکنه راه های بد رو. مثلا کسی که فرض بفرمایید که پارتی بازی میکنه، یعنی اون نمیفهمه این خلاف رضای خداست، اون یعنی نمیفهمه که مثلا در این اداره یه نفر باید جذب بشه، استخدام بشه، ولی شاید به جای اون یه نفر 1000 نفر، 2000 نفر، 10000 نفر بیکار داریم، کی اینجا بیاد جذب بشه؟ میره به سراغ فامیلش، دوستش، برادرش، برادرزادش، در حالی که ممکنه صدها و هزاران نفر بهتر از او، قویتر از او، امینتر از او، متخصصتر از او وجود داره، چرا میره سراغ اون دوستیابی، دوست خودش، بستگان خودش، در حالی که وجدانه اگر این شرف داشته باشه میفهمی که این کار من خلاف وجدانه، خلاف رضای خداست، باید اطلاعیه صادر بشه که یه نفر با این شرایط اینجا لازم هست جذب بشه، لا امتحانی و گزینشی. در نهایت اگر مثلا 1000 نفر نمره قبولی آوردن، القرآن لکل امر مشکل، اینجا یه قرعه ای انداخته بشه، هر کی به نامش اومد بر اساس رضای خدا اون جذب بشه. ولی همه اینا حذف میشه، میبینید یه دوست بازی و پارتی بازی داره به اصطلاح نهادی نمیشه در یک جامعه، یک فساد اقتصادی، فساد اجتماعی، بعدش فساد سیاسی، یک زنجیره انحرافی درست میشه. این شیاطین انس و جن به هم پیوسته میرسند و یکدیگر را یاری میکنند، کمک میکنند. این چنینه، ولذا انسان اگر بخواد اون وجدانش را که خدا به او داده بعد از 11 بار قسم خوردن و شمس و زها ها و القمری زاتلا ها به نفس و وجدان انسان خدا قسم میخوره و نفس قسم به وجدان انسانی که و نفس و ما سواها اون وجدانی که اون خدایی که این وجدان رو سالم متعادل خلق کرده فالهمها فجورها و تقواها راه حق و باطل راه شرف و خلاف شرف را به انسان یاد داده انسان میفهمه اگر بخواد عمل کنه میفهمه راه حق کدام هست و راه باطل کدام هست بالاخره در برابر این وجدان و در برابر اون ملک و فرشته و تأیید الهی نفس سرکش و هوا و هوس و هوسرانی و شیاطین جن انس وسوسه میکنن راه خلاف عدالت و انصاف و شرافت وجدانی انسان بالاخره پیش پای انسان باز میشه یه دفعه میبینید که انسان اون راه باطل را انتخاب میکنه این کار وسواس خناسه خناس یعنی خیلی مخفیانه و زیرکانه به انسان وسوسه میکنه راه باطل رو از امام صادق علیه السلام یک روایتی هست مرحوم علامه طباطبایی هم در المیزان به این روایت تعرض کرده و برخی دیگر از تفاسیر که میگه وقتی که این آیه مبارکه در آیه 135 سوره آل عمران این آیه هست در رابطه با صفات متقیان الذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم این آیه مبارکه 135 سوره آل عمران از اون آیات بسیار پرمحتوا هست آیه 133 134 135 در رابطه با صفات متقین هست می‌فرماید به سوی عواملی که باعث رحمت و مغفرت الهی میشه بشتابید و سرعت بگیرید به سوی اون چنین عواملی که مورد رحمت و مغفرت الهی شما را قرار میده در نتیجه سر از بهشت در میارید که اعدت للمتقین اون بهشتی که برای انسانهای متقی آماده شده وقت متقیان کیان هستند؟ 4-5 تا صفت برای متقیان بیان میکنه الذین ينفقون فی السراء و الضراء متقیان اونایی که از خدا میترسن تقوا دارن اولین صفت کسانی که در دارایی و نداری در تمام حالات زندگیشون اهل انفاقند یعنی سعی میکنن دستگیر دیگران باشند بر اساس عدالت و انصاف رحم و مروت دارند و نوع دوستند فقط خودپرست نیستند فقط منافع شخصی و گروهی و جناحی طایفه‌ای رو در نظر نمی‌گیرند انسان را به عنوان به اصطلاح بنده خدا مورد احترام قرار میدن و دستگیر فقرا و مساکین و دیگران میشن و ينفقون انفاق میکنند پیوسته یه اینچین حالتی دارند و الکاظمین الغیظ در اوج عصبانیت راحت خودشون رو خشمشون رو فروکش میکنند و مسلط به غضب و عصبانیتشون هستن و الغافین عن الناس اگر کسی به اینها بدی کرد عفو و گذشت رو پیشه خود قرار میدن بالاخره نیکوکارن و الله یحب المحسنین حالا میرسه به این آیه مبارکه والذین انسان‌های متقی کسانی هستند که اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکر الله. نشانهای متقی کسانی هستن که اگر یک عمل فاحشه، یک عمل قبیحی را مرتکب شدند، به خودشون ظلم کردند، ذکر الله، فورا خدا را به یاد میارن، استغفار میکنن. پس بنابراین انسان متقی اون نیست که اصلا گناه نکنه، معصوم باشه، نه، انسان متقی هم باشه، گاهی انسان متقی هم ممکنه مرتکب گناه بشه، این سنینه. ولی انسان متقی وقتی مرتکب فاحشه و گناه شد، ذکر الله، خدا را به یاد میارن، فاستغفروا لذنوبهم، و از اون گناهانشون استغفار میکنند، طلب رحمت و مغفرت میکنند از خداوند متعال. ولم یسروا ما فعلوا، اون گناهی که مرتکب شدن دیگه اصرار نمیکنند، با اینکه میدونن این گناه، دیگه اصرار نمیکنن، و اولئک جزاؤهم مغفرة، خدا میبخش اینها را که سرانجام به بهش وارد میشن. میگه وقتی این آیه نازل شد، شیطان رفت بالای کوه ظاهراً ابو قبیس در مکه مکرمه، با صدای بلند فریادی کشید و تمام لشکریان شیطان، سران لشکریان شیطان همه جمع شدن که آقا چه شده؟ چه مشکلی پیش اومده؟ شما این چنین فریادی زدید و ما را به کمک خواستید؟ شیطان گفت که این آیه نازل شده، یعنی متقی ها وقتی گناه میکنن فورا خدا را به یاد میارن، استغفار میکنن، مورد رحمت و مغفرت خدا قرار میگیرن، دیگه به راه های انحرافی دست نمیزنن، و این خیلی برای من نگران کننده است، چون کار شیطان این است که میخواد جهنمیان رو زیاد بکنه دیگه، انسانها رو منحرف بکنه. ولذا چگونه باید با این مقابله کرد؟ فریادم برای این است که بیایید ببینیم چه طرحی، چه برنامه‌ای، چه اندیشه‌ای میتونید بکنید که اینها دیگه گناه که مرتکب میشن به فکر توبه و استغفار نباشه. هر یکی از این شیاطینی که جمع شده بودن به ابلیس که فرمان روای اونها هست، بزرگشون هست، راه‌های مختلفی گفتن، ایشون نپذیرفت، گفت نه، این به درد نمیخوره، اون به درد نمیخوره، اون به درد نمیخوره، تا اینکه نوبت به وسواس خناس رسید که یکی از شیاطین بسیار شیطان صفت و در کار خودش دارای تجربه فراوان و کلانی هست، گفت من از عهده اینها برمیام. گفت چطور؟ گفت من میام به اینها وعده وعید میدم، آرزوهای یکی پس از دیگری در ذهن اینها ایجاد میکنم، تا وقتی که آلوده به گناه شدند، خواستن توبه بکنن، توبه را از یادشون میبرم. یا میگم حالا بابا تو زود توبه میکنی، اینقدر زمان هست، یه ماه دیگه، دو ماه دیگه، یه سال دیگه، هی تسویف میکنه. در روایت دیگر هست که تسویف یعنی امروز فردا کردن توبه و استغفار چه انسانهایی را هلاک کرده و در دریای گناه و غضب اینها را غرق کرده. ولذا میگه من آرزوهای لای بلای و پررنگ و پررنگتر در ذهن اینها ترسیم میکنم، در نتیجه خدمت اینها دیگه اصلا به فکر توبه و استغفار نمی کنند. ولذا ابلیس گفت که ها، تو از عهده این کار میتونی بر بیای، نقشه بسیار ماهرانه‌ای هست. در المیزان جلد 20 صفحه 557 مرحوم علامه طباطبایی این رو نقل میکنه. این است که در این سوره مبارکه امر الهی خطابش ابتداعا به پیامبر اسلامی که معصومه، اما معصومم باشه مصلوب الاختیار نیست، این چنین است که دیگه امکان نداره به انحراف بیفته، امکان نداره گناه بکنه، نه امکانش هست، اختیارش هست، اختیار داره. حالا پیامبری که اینقدر عظمت داره، تقرب الالله داره و معصوم هست، مأموریت پیدا میکنه که خداوند بهش امر میفرماید به خدا پناه ببر، به فرمان روای انسانها، تربیت کننده انسانها، معبود واقعی انسانها پناه ببر از شر این وسواس و خناس، از شر این شیاطینی که خیلی مخفیانه وسوسه می کنن و وارد جان و صدر و سینه و قلب انسان می کنند و برنامه های انحرافی را برای او به اصطلاح زیبانشون می دند، در نتیجه اونها را به انحراف می کشند. پس بنابراین حتی پیامبر اسلام می فرماید که من در شبانه روز استغفار می کنم، حداقل 70 بار استغفر الله ربی و اتوب الی، از خدای متعال طلب رحمت و مغفرت می کنم، با اینکه پیغمبر معصومه، گناهی مرتکب نشده، اما هر لحظه خودش رو در پناه الهی قرار میده. پس بنابراین ما از شر وسواس خناس که دو طایفه هستن، من الجنة و الناس، وسواس خناسی که پی در پی و وسوس رو وسوسه میکنه، راه های انحرافی را حق نشون میده، راه های زشت و ناپسند را زیبا نشون میده، و طبیعتا بله اگر آشکارا نمیاد بگه این کار کار انحرافی، این انجام بده، اگر اینو بگه که مردم به حرفش گوش نمیدن. به قول علی علیه السلام میفرماید که اگر اینها آشکارا کار بد را بخوان به مردم وسوسه بکنن، لم یخف علی المرتابین، هرگز بر انسانها مخفی نمیشه این انحرافشون. سعی میکنن که برای به انحراف کشیدن مردم در نهج البلاغه در خطبه 50 میفرماید که زغسون منهازا و زغسون منهازا، یعنی یه مقدار از حلال و حرام رو در کنار هم قرار میده تا بتونه کلاه سر انسانها بگذره. شیطان کارش این هست. پس بنابراین ما از طرف شیاطین جن و انس، از برنامه های منحرف کنندهی که به عنوان دام انحراف پیش روی ما گسترده میشه، باید خیلی مواظب بود. شیاطین جن و شیاطین انس امروز ببینید میلیون ها دلارگاه دنیای غرب، امریکا و اینها برای به انحراف کشیدن خصوصا مؤمنین و شیعیان امیرالمؤمنین دارند به اصطلاح ماهواره درست میکنن و پخش میکنن. عجیبه، برای کشورهای خودشون این برنامه های انحرافی رو ماهیانه اگر دلارهای زیادی به حساب اون گرداننده ماهواره ها واریز نکنن، پخش نمی کنم به اونها، اما برای ما مسلمون ها و شیعیان مجانی دارن پخش می کنن به شهروندهای خودشون، به شهرمندهای خودشون. اگر پول ندن اون برنامه های منحرف کننده اخلاقی و جنسی و شهوانی رو پخش نمی کنن، ولی برای کشورهای اسلامی خصوصا کشور ما ایران مجانی پخش میکنه. هزاران آدم استخدام کرده راه‌های انحرافی رو به اصطلاح مجانی داره پخش میکنه. اینا شیاطین جن و انس با هم همکاری میکنن تا ما را به انحراف بکشن. ولذا باید از محصر این آیه مبارکه اخلاقی که باید برداشت بکنیم تبعیت از رسول اکرم که پناه ببریم به خداوند تبارک و تعالی در مسائل اعتقادیمون، در مسائل اخلاقیمون، در مسائل اعمالی و رفتاری خودمون، هر لحظه خودمون رو در معرض این خطر احساس کنیم و گوش و در و دروازه قلبمون را به الهامات فرشتگان الهی بسپاریم. الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه ان لا تخافوا ولا تحزنوا لا خوفون علیهم ولا هم یحزنون. انسانهای پارسا و متقی کسانی هستند که قالوا ربنا الله، گفتند و پذیرفتند که خدا خالق ما و تربیت کننده ما و تدبیر کننده حکیمانه ما خداست. اینو گفتند ثم استقاموا، سپس استقامت کردند، مقاومت کردند. تتنزل علیهم الملائکه، پس ملائکه تنها به پیامبران نازل نمیشه. هر مؤمن متقی، هر زن و مرد پارسا و متدین و پاکدامنی، بله فرشته ها به اونها الهام میکنه، به قلب او پیمودن راه حق را پیشنهاد میکنه و تاییدش میکنه، دعاش میکنه. این چنین خدا و پیامبر و فرشته ها برای مؤمن صلوات و عاقبت به خیری و به اصطلاح راه هدایت رو میخواد و این چنینه. در هر صورت درس بگیریم از اینکه چنین خطری در دم گوش ما هست. خدا مورد رحمت قرار بده همه ما را، بتونیم این درب دلمون رو به سوی وسوسه های شیطانی ببندیم و به سوی فرشتگان الهی باز کنیم. یادتون میارم اون تذکر اخلاقی مرحوم آیت الله العظمای عراقی رو، وقتی که یه نفر میاد به ایشون عرض میکنه یک درس اخلاقی به من بده یاد بگیرم، ایشون میفرماید که شغلتون چیه؟ این خودش یک درس مهمی است که به هر کسی ما میخواهیم درس اخلاقی بگیم یا راهنماییش بکنیم، ببینیم که ایشون شغلش چیه، در چه حال هوایی، فکرش، سوادش، اون وقت چه اندازه اون بهش آگاهی پیدا بکنیم تا بر اساس اون قابلیت او را ما راهنمایی بکنیم. گفت شغلت چیه؟ گفت من نجارم. گفته بود خب کارت چیه؟ گفت فوقا معلومه دیگه، نجار در میسازه، پنجره میسازه. گفت ها، آیا به مردم فقط در و پنجره میسازی یا به قلب خودت هم یه دری درست کردی که جولنگاه شیطان نباشه، هر وقت شیطان بخواد وارد بشه به قلب تو، وارد بشه و وسوسه بکنه، آیا تونسته یک در محکمی هم به قلبت درست کنی؟ اون درهای ضد سرقت هست الان درست میکنن، کلیدهای تو در تو و متعدد رمزدار که دیگه فقط صاحب خانه میتونه اون رمز را باز و بسته بکنه، دیگه هر کسی نمیتونه مگر یک کسی که فوق تخصص در دزدی باشه و هر کسی نمیتونه باز کنه. آیا تونستی این چنین دری برای قلبت درست کنی؟ خداوندا به آبروی پیغمبر اسلام و اهل بیت پیامبر، به آبروی حضرت ابراهیمی که این بیت عتیق را در این مکه مکرمه که توفیق حضور به ما دادی قسمت می دهیم، توفیق خودسازی و رعایت اخلاق قرآنی و رعایت این که بتونیم در برابر وسوسه های شیاطین جن و انس مقاومت بکنیم به ما عنایت بفرما و همه ما را عاقبت به خیر بفرما. از محضر تک تک شما سروران عزیز، خصوصا اونهایی که توفیق دارید انشاءالله در این چهارشنبه وسط ماه ذی‌الحجه روزه صوم و دهر را توفیقش رو پیدا کردید، در حین افطارتون ما را هم از دعای خیرتون فراموش نفرمایید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.